بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. شبهات وهابیون را بررسی می کردیم در جلسات گذشته، چند مورد بحث شد. یکی از اون مواردی که وهابیون در مورد آن خیلی تند روی کرده اند و به شدت با آن مخالفت نموده اند بحث شفاعت است، که کسانی که از اولیاء خدا، از انبیا که نزد خداوند اینها موجه هستند و مقرب هستند، اگر کسی اینها را شفیع خودش قرار بدهد، این دچار شرک شده است و مشرک است. این کتابی که محمد ابن عبدالوهاب دارد، کشف شبهات، در اونجا این مطلب را بیان می کند که مشرکانی که الان هستند، چه اشاره به شیعیان اینها دارد دیگه، چون اینها قائل به شفاعت هستند، این مشرکان به دو دلیل بدتر از بت پرستان زمان جاهلیت اینا تصریح می کند. وانچه خب مشرکان زمان جاهلیت اعتقاد به معاد نداشتند، اعتقاد به نماز، اعتقاد به فرائض دینی نداشتند، پیامبر را ساحر می دانستند، واجب القتل می دانستند، قرآن را سحر می دانستند. در این حال می گوید اونها، یعنی مشرکانی که در زمان جاهلیت بودند، اگر مقایسه کنیم با مشرکانی که در عصر ما هستند، این مشرکان عصر ما از اون مشرکان بدتر هستند. در این حالی که خب مشرکان زمان ما به تعبیر اینها همه چیز را خب اینا قبول دارن، احکام الهی را، قیامت را، فقط گناهشون به نظر اونها این است که از پیامبر اکرم طلب شفاعت می کند. خلاصه تصدیح می کند که شرک اونها سبکتر از شرک این هاست. چرا؟ علتش این است می گوید اونها در حال رفاه و آسایش بت را می پرستیدن، ولی در حال سختی، مثلا اون وقتی که در دریا گرفتار می شدن و در اون صحنه های خطرناکی که برای اونها پیش می آمد با اون صحنه ها مواجه می شدن، لااقل در اون حالت خدا را با اخلاص می خواندن، با خلوص نیت خدا را می خواندن. این تعبیری است که ایشون دارد در کشف الشبهات صفحه 100: اعلم ان شرک الاولین، منظور از اولین یعنی اونایی که در جاهلیت بودن، اخف من شرک اهل زماننا، شرک اونها از شرک اهل زمان ما سبکتره به امرین، از دو جهت. احدهما ان الاولین لا یشرکون ولا یدعون الملائکه والاولیاء والاوثان مع الله الا فی الرخا و اما الشده فیخلصون لله الدعا شما قال الله فیضا رکبو فی الفلک دعو الله مخلصین له الدین تا آخر. میگه به دو جهت شرک اونها اخف از شرک اهل زمان ما هست. اونها شرک نمی ورزیدن، ملائکه اولیا و بت‌ها را همراه خدا نمی‌خواندم مگر در رخا، در زمان رفاه و آسایش، اون وقتی که سختی نبوده، با سختی مواجه نشده بودن. و اما شده، اما در زمان شدت و سختی اینا خالصانه خدا را می‌خواندن، چه قرآن هم نقل می‌کند: فاذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین. جهت دومش هم این است که چه شرک اینها، یعنی زمان جاهلیت اخف، ان الاولین یدعون مع الله اناسا مقربین عند الله، گذشتگان اونایی که مقرب بودن نزد خداوند اونها را فرا می‌خواندن. اما اهل زمان ما و اهل زمان نا یدعون اناسا من افسق الناس، در حالی که در زمان ما بعضا افرادی که فاسقترین مردم هستند اونها را میخواندن و اونها را مورد دعای خود قرار میدادن. یعنی مشرکان جاهلیت خب یه سنگ چوبی را میپرستیدن چه مخلوق و مطیع خداوند بود، ولی مشرکان اصل ما افراد فاسق را میپرستن. شاید منظورش هم برخی از سران صوفی است. لذا خون و مال و ناموس اونها مباح‌تر است. یعنی خون و مال و ناموس مشرکان زمان ما مباح‌تر است از خون اونها. این مطلبی است که محمد ابن عبدالوهاب دارد. البته ایشون اصل شفاعت خواستن را که ما از خداوند مستقیما شفاعت بطلبیم، این را ممنوع نمی‌داند. یعنی منکر اصل شفاعت نیست، اصل شفاعت را از اصول مسلم اسلامی می‌داند. عبارت هایی که ایشون در رساله خودش دارد، چون میگوید طبق روایات اسلامی پیامبر اسلام و همچنین پیامبران دیگر و فرشتگان و اولیا و کودکان روز رستاخیز شفاعت میکنند. اینا هر که شفاعت دارن، و وظیفه ما این است که شفاعت را از مالک واقعی و اذن دهنده شفاعت چه خداست بخواهیم. آنچون را شفاعت میکنن، ولی وظیفه ما این است که از خود خداوند شفاعت را بخواهیم و اینچنین بگوییم: پروردگارا شفاعت پیامبر را در باره ما در روز قیامت بپذیر. شفاعت بندگان صالح، شفاعت ملائکه را در حق ما قبول بفرما. اما حق نداریم به طور مستقیم از رسول خدا یا ولی الهی بخواهیم که در حق ما شفاعت بکند، چون اونها بدون اذن خداوند قدرت شفاعت ندارند. لذا وقتی قدرت شفاعت ندارن بدون اذن خدا، این کار برای اونها غیر مقدوره. و هرگاه غیر مقدوری را از اونها بخواهیم، خب در این صورت برای خدا شریک قائل شده ایم. بله، این را در کشف الارتیاب صفحه 239 گفتن، یا در جای دیگر در صفحه 240: و از امور مسلم در آخرت شفاعت است و بر هر مسلمانی لازم است که به شفاعت پیامبر و دیگر شفیعان ایمان داشته باشد تا میرسد به اینجا. ولی وظیفه ما این است که چشم امید به خدا بدوزیم و از خداوند بخواهیم شفاعت پیامبر خود را در حق ما بپذیرد. و پال در جای دیگر در صفحه 241 میگوید هرگز بله ما شفاعت را انکار نمی کنیم و امید به شفاعت داریم تا زمام شفاعت به دست خداوند است و بدون او هیچ کسی نمیتونه شفاعت بکند. خب اینا مطالبی است که ایشون در کتابهای خودشون دارن. پس نتیجه این میشود که اینا اصل شفاعت را قبول دارن و مخالفتی با آن ندارن، حق شفاعت را برای ایده‌ای میپذیرند، ولی میگن چه این را ما باید از خدا بخواهیم و بطلبیم. اگر از خود پیامبر و اولیا شفاعت بطلبیم، این شرک و موجب مشرک شدن انسان میشود و شخصی که مشرک باشد، کافر باشد، محدور الدم است. در مورد شفاعت، ما بر اساس توحید افعالی نه تنها شفاعت، بلکه میگوییم همه چیز در عالم باید به اذن خدا صورت بگیرد. خدایی که لا کفو لهو و لا شریک لهو. اگر شفاعتم صورت میگیرد به اذن خداست، به فرمان خداست، و چون خدا خدای حکیم است، اذن شفاعت و اجازه شفاعت را بر اساس حکمت انجام میدهد. یعنی این چه درباره چه کسانی اجازه شفاعت میدهد، درباره کسانی که لیاقت شفاعت را داشته باشند. همه چه مورد شفاعت واقع نمی شوند. همون آیه که در سوره بقره در آیت الکرسی هست، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چه کسی می تواند بدون اذن خداوند شفاعت بکند؟ ببینید اصل شفاعت را قبول می کنند، اصل شفاعت را قبول میکنن، و اینکه افرادی حق شفاعت دارند این را هم قبول میکنن. محل اختلاف ما با اونها در این است که شفاعت آیا مستقیما از خود خدا خواسته بشود، چون اونها این را ادعا میکنن، یعنی این مخالف توحید نیست، یا نه شفاعت از انبیا و اولیا درخواست بشود اینم جایزه. وهابیا میگویند چه اگر از او، یعنی از اینها درخواست شفاعت بشود، این جایز نیست و شخص میشه کافر، مشرک، خونش مباح، مالش مباح، شفاعت شفاعت باطل است. و میگن کار اینها، یعنی مشرکان عصر ما، مثل کار بت‌پرستا بلکه بدتر از اونهاست. مشرکان عرب هم میگفتن ما بت‌ها را از اون جهت پرستش میکنیم که اینها شفعاء ما نزد خداوند باشند. یعنی کار مشرکان زمان ما مثل کار مشرکان عرب هست. همطوری که اونها بت‌ها را شفیع قرار می‌دادن، خب اینها هم این افراد را شفیع قرار می‌دهن. خب در حالی که فرق جوهری هست بیان کار اونها و کار شیعیانی که یا غیر شیعیانی که شفاعت را مستقیما از خود اولیای الهی درخواست می‌کنند، اون تفاوت جوهری این است که خب بت پرستان بت‌ها را پرستش می‌کردند، ما چه پیامبر را، اهل بیت را پرستش نمی‌کنیم. واسه درخواست شفاعت چه ربطی به عبادت و پرستش دارد؟ درخواست شفاعت یه چیزه، عبادت و پرستش چیزی دیگری است. بت‌پرستان پرستش می کردن بت‌ها را، ولی کسی که از پیامبر شفاعت می طلبد آیا پیامبر را پرستش می کند؟ به خود قرآن چه مراجعه می کنیم؟ در قرآن به اشخاص عاصی و به گناهکارها دستور داده شده که اینا نزد پیامبر بروند، از او تقاضای استغفار. تقاضای استغفار هم تقاضای شفاعت است دیگه، اونا واسطه بشوند در آمرزش گناهان اینها. از او تقاضای استغفار و شفاعت را بکنند تا خدا اونها را ببخشد. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما. در اینها وقتی که به خود ظلم و ستم کردند و گناه کردند به نزد تو بیایند، جاءوک فاستغفروا، اینا استغفار بکنند، استغفر الله و استغفر لهم رسول، اینا نزد تو بیاین از خدا طلب مغفرت بکنن، پیامبر هم برای اینا استغفار بکنن، خدا توبه اونها را میپذیرد، خدا لوجد الله توابا رحیما. یا در داستان حضرت یعقوب قبلا خوندیم، فرزندان یعقوب بعد از آنی که به اشتباه و گناه خود در مورد حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام اعتراف کردن، از پدرشون تقاضا میکنن که در پیشگاه خداوند برای اینها استغفار و شفاعت بکند. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، قال سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم، در سوره یوسف آیه 97 و آیه 98. چه حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام این تقاضا را که تقاضای شفاعت نزد خداوند بوده است انکار نمی کند، بلکه از اون استقبال می کند. خب آیا بگم که پیامبر، یعنی حضرت یعقوب که پیامبر بوده، فرزندان خودش را به شرک و کفر دعوت می کند؟ میگه برای شما استغفار می کنم. تا خب بعضی از این وهابی ها چه متعصب هستن، بله، میان شبهه را عوض می کنن، میگن چه تقاضای شفاعت از پیامبر بعد از مرگ اون حضرت این فایده ندارد، فایده ندارد. ببینید اینجا دیگه شبهه عوض شد، شبهه این بود که درخواست شفاعت شرک است، کفر است. اما وقتی که به این آیات ما استدلال میکنیم، اونها میگن که این آیات مربوط به زمان حیات این دو پیامبر هست، ولی بعد از مرگ که اینها روحشون از بدنشون جدا میشود کاری از اونها ساخته نیست. ازا تقاضای شفاعت میشه یک امر لغو و بیهوده. خب این دیگه شبهه را عوض کردن است، چون بحث شرک و کفر اونجا مطرح بود، الان میگن نه بیفایده است، یعنی مسئله بیهودگی را مطرح میکنن. جد در حال حیات از اونها شفاعت بطلبن، این نه شرک است نه کفر، ولی اگر بعد از وفات باشد کاریست بیهوده. یعنی ادعای خودشون را پس میگیرن و شبهه را عوض می کنن، در حالی که جواب ما این است که نه کفر است نه بیهوده شفاعت خواستن. چرا؟ چون مقام پیامبر از یک شهید عادی آیا می تونه کمتر باشد؟ خب در مورد شهدا داریم که احیاء عند ربهم یرزقون، اینا زنده هستن، نزد خدا روزی میخورن. خب میگیم روح پیامبر از پیامبر جدا شد، نعوذ بالله، این کل حجر میشود، مثل سنگ میشود، نعوذ بالله. اونا زنده هستن، یعنی پیامبر پایین تر از اونها هست. شاید اونها در جواب بگویند یه آیه است در سوره نمل آیه 80، انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. پیامبر بگوید تو نمیتوانی سخنت را به گوش مردگان برسانی، نمیتوانی ناشنوایان را اون وقتی چه رو برمیگردانند خوش میکنن اونها را دعوت کنی، فرا بخوانی. این مربوط به افراد عادی هست، این آیه درسته در قرآن هست، مربوط به افراد عادی، نه پیامبر، نه اولیا، نه اونهایی که خب قطعا اونها کمتر از شهدا نیستن. اگر فایده ندارد، اگر بعد از مردن خواستن چیزی از اینها بیهوده است، چون اونها دیگه مرده ان و کاری از اونها ساخته نیست، خب پس چرا ما در نمازها بر پیامبر سلام میفرستیم و سلام علیک ایها النبی و رحمت الله؟ کسی که چیزی را درک نمی کند، خب چه فایده دارد ما به او سلام و درود بفرستیم؟ یا آیه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. خب این آیه تصریح دارد که به پیامبر درود و سلام بفرستید، در مقابل او تسلیم باشید. خب بگوییم این مربوط به زمان حیات پیامبر، خداوند همه مؤمنان را دستور میدهد. خب اگر اونها کل حجر و جماعت شدن، چیزی را درش نمی کنن، چه فایده دارد؟ یا اونایی که مدینه مشرف شدن، در بالای سر اون حضرت این آیه را در تابلو نوشتن اونجا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول که جهر بعضکم لبعضین انتهبت اعمالکم و انتم لا تشعرون، در سوره حجرات آیه 2. یعنی کسانی که ایمان آوردید، صدای خود را فراتر از صدای پیامبر نکنید و در برابر او بلند سخن نگویید، داد و فریاد نزنید، اونگونه که بعضی از شما در برابر بعضی بلند صدا می کنم، پیامبر را این گونه صدا نکنید، مبادا اعمال شما نابود بگردد و انتم لا تشعرون. الان هم این چنین است دیگه، اجازه نمیدن اگر کسی اونجا صدای خودش را بلند کنه، اجازه نمیدن، حتی با صدای بلند صلوات هم بفرستد اجازه نمیدن. خب اگر نعوذ بالله پیامبر بعد از وفات چیزی نمیفهمد و متوجه نمیشود، چه اشکالی دارد با صدای بلند او را صدا کردن؟ یعنی سخنانشون ضد نگیز است و با یکدیگر سازگاری ندارد. ولی من نمیخوام اون آیاتی که در مورد شفاعت هست تک تک اونها را بررسی کنیم، ولی اگر خواستید در قرآن کریم آیاتی که در مورد شفاعت هست اونها مراجعه کنید، در سوره نجم آیه 26 که اینجا ملائکه را به عنوان شفی معرفی می کند، و کم من ملکم فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئن الا من بعد ان یعذن الله لمن یشا و یرزا. در بعضی از آیات شهدا را، شهدای بالحق، کسی که شاهد بالحق باشد او را شفی معرفی می کند، شفاعتی که از طرف خداوند اذن داده شده ولا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق و هم یعلمون، در سوره زخرف آیه 86. منظور شهدای بالحق مؤمنینی هستند چه خب اینا پایین تر از انبیا هستند ولی درجهشون از سایر افراد بالاتره. خب انبیا و اهل بیت علیهم السلام که بالاتر از مؤمنین متوسط و بالاتر از همه مؤمنین هست. وقتی چه مؤمنین چه شاهد بالحق هستند میتونن شفاعت کنن، آیا پیامبر و اهل بیت علیهم السلام نمیتوانن شفاعت کنن؟ اینا یه آیه است در قرآن کریم. البته ما اگر بخوام اینا را دستبندی کنیم، متعدد این آیاتی که در مورد شفاعت وارد شده، ولی چون بحث ما در شبهاته، میخوام شبهات را مطرح کنیم. یه بحثی که هست در شفاعت این است که چه کسانی مورد شفاعت قرار میگیرن. حالا بعد از آنی که پذیرفتیم که شفاعت حق است و درخواست شفاعت از پیامبر و اولیا موجب شرک نمی شود، خب شفاعت در حق چه کسانی است؟ اینجا اختلاف است. مثلا مشفوع لهم، کسانی که مورد شفاعت واقع می شوند. گروهی مثل معتزله اینا گفتند که شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم للمطیعین، فقط در مورد اشخاصی است که در اطاعت خداوند باشند، مطیع باشند. خب چرا شفاعت می شود اینا؟ اینا چه نیازی دارند؟ لعجل زیادت الثواب و علو الدرجه لهم، برای آنجا ثوابشون بیشتر بشود، درجهشون بالا برود. اما در مورد گناهکاران نه، شفاعت نیست، به خاطر آیاتی که دلالت می کند چه انسان در جرو اعمال خودش هست. کل نفس به ما کسبت رهینه، گناهی که انسان انجام می دهد در جرو گناهی که انجام می دهد، اون از اون آزاد نمی شود. شفاعت گناهان را محو نمی کند. آیه که اینا استدلال می کنند در سوره زمر آیه 19، افمن حق علیه کلمت العذاب، آیا کسی که کلمه عذاب بر او ثابت شده، اف انت تنگز من فی النار، یعنی کسی که مستحق عذابه و عذابش قطعی است، تو میتونی او را از آتش و از جهنم نجات بدهی؟ این آیه است که به اون استدلال میکنن چه اگر کسی عذاب بر او ثابت شد و قطعی شد، کسی نمیتواند او را از عذاب و از آتش نجات بدهد. چه مرحوم شیخ مفید در الفصول المختاره این را رد می کند، چه جواب مرحوم شیخ مفید این است که ان القائلین به شفاعه، کسانی که قائل به شفاعت هستند، اونها ادعا نمی کنند چه ان الرسول هو الذي ينجز المستحقين للنار منها. قائلین به شفاعت نمیگویند چه پیامبر کسانی را که مستحق آتش هستند اونها را از آتش نجات میدهد. و انما یدعون، اینا ادعا میکنند پیامبر نجات نمیدهد. اینا ادعاشون این است که ان الله هو الذي ينقذهم، خدا اونها را نجات میدهد. پیامبر هم شفاعت بکند، پیامبر نجات نمیدهد، خدا نجات میدهد. اون دعا با درخواست پیامبر، اکراما لنبیه و طیبین من اهل بیته علیهم السلام، خاطر تکریم پیامبر و اهل بیتش خدا نجات میداد. پس اف من حق علیه کلمت العذاب اف انت تنگز، معلوم پیامبر انگاز نمی کند، خدا انگاز می کند با درخواست پیامبر، اونم به خاطر تکریم پیامبر و اهل بیت علیهم السلام. این نظر معتزله است، ولی نظر جمهور المسلمین، اکثریت مسلمین، این است که ان الشفاعت لأهل المعصیه من المسلمین، شفاعت مربوط به اهل معصیت. بله، یعنی اختصاص به مطیعین ندارد، بلکه اهل معصیت هم از شفاعت شافعین برخوردار می شوند. اما کفار و مشرکین، اینها نه، اینها مورد شفاعت قرار نمی گیرند و کسی در حق اینها شفاعت نمی کند. اون روایتی که از پیامبر اکرم نقل شده است صلی الله علیه و آله و سلم، ادخرت شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، که مضمونش این است من شفاعت خودم را ذخیره کردم برای اهل کبائر از امتم، برای اینها نگه داشتم. این عقیده جمهور مسلمین هست که اهل معصیت ولو معصیت اونها کبیر باشد مورد شفاعت واقع می شوند، ولی کفار و مشرکین مورد شفاعت واقع نمی شود. مرحوم علامه طباطبایی در این آیاتی که در سوره مدثر وارد شده، آیه 38 تا 48، از اینجا یه مطلبی را میخوان استفاده کند که خوب است که با آن اشاره کنیم. این آیات در سوره مدثر از کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون، حالا این آیات در سوره مدثر هست، آیه 38، کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین و کنا نکذب به یوم الدین حتی اتانا الیقین فما تنفعهم شفاعت الشافعین و ما لهم عن التذکر معرضین، که هر نفسی در جلو اعمالی است که اون را انجام داده، هر کسی در جلو اعمال خودش هست مگر اصحاب الیمین، کسانی که نامه عمل آنها به نشانه ایمان و تقوایشان به دست راستشان داده می شود. اینکه به دست راستشان داده می شود یعنی نشانه ایمان و تقوای آنهاست. فی جنات یتساءلون، آنها در باغهای بهشتن و سوال می کنند، از یه چیزهایی سوال می کنند. فی جنات یتساءلون، از جمله سوالات اونها این است که عن المجرمین، از مجرمین سوال میکنند که ما سلککم فی سقر، چه چیزی شما را وارد جهنم کرد. اونا میگویند که ما از نمازگزاران نبودیم و لم نکن نطعم المسکین، مستمندان را اطعام نمی کردیم، نخوض مع الخائضین، با اهل باطل هم نشین و هم صدا می شدیم، و کنا نکذب به یوم الدین، ما قیامت را انکار می کردیم تا زمانی که یقین، چه منظور همون مرگ به سوی ما بیاید، تا در مورد اینا میفرماد فما تنفعهم شفاعت الشافعین. از این جهت شفاعت کنندگان به حال اونها سودی نمیبخشد. مرحوم علامه طباطبایی در مورد این آیات در تفسیر المیزان جلد 1 صفحه 170 میگه این آیات بین اصحاب الیمین و بین مجرمین تمییز قائل شده، اینا را از هم جدا کرده، اصحاب الیمین را از مجرمین. و در مورد مجرمین یه صفاتی را ذکر نموده که موجب این شده از چل فما تنفعهم شفاعت الشافعین، که شفاعت از اینا منتفی شده. یعنی در این آیات مقابله هست، مقایسه هست. اصحاب الیمین این صفات را ندارند، قیامت را تکذیب نمی کنند، این صفات را ندارند و لذا شفاعت شافعین به اونها می رسد. اما مجرمین که این صفات را دارند و نماز نمی خوانند، اطعام نمی کنند، با اهل باطل هم نشین می شوند به گرینه و کنان و کذب یوم الدین، یعنی نماز نخوندنی که بر اساس تکذیب قیامت باشد یا عدم اطعامی که خاطر تکذیب، یعنی چون قیامت را قبول نمی کنند، نماز نمی خوانند، اطعام نمی کنند، با اهل باطل هم نشین می شوند، این موجب این شده است که شفاعت شافعین به اینها نرسد. خب از این مقابله‌ای که در این آیات شریفه میان اصحاب الیمین و مجرمین هست ما میفهمیم که اصحاب الیمین چون انکار نمی کنن اون اصول اساسی را مثل معاد و قیامت را، اینها شفاعت شافعین به حالشون نافع خواهد بود. اما مجرمینی که چنین مجرمینی هستند که قیامت را انکار میکنن، یعنی کافر هستند دیگه، اینا مستحق شفاعت نیستند و شفاعت شافعین اونها را فایده نمیرساند. این مطابق همون آیه شریفه میشود که در سوره نساء هست، این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم، شما اگر کبیره ها اجتناب کنید که از اون نهی شده اید، ما گناهان شما را می پوشانیم. این مضمون نهایت مطابق با این آیه شریفه می شود، وقتی گناه استمرار یا کبیره می شود دیگه. لذا حضرت در اون روایتی که نقل شده فرمود انما شفاعتی لأهل الكبائر من امتی اما المحسنون فما علیهم من سبیل. و لذا از این آیات استفاده می شود که مجرمینی که تکذیب یوم الدین را می کنند، اینها مستحق شفاعت نیستند. اما اونایی که اصول اساسی را انکار نمی کنند، مخالفت اساسی ندارند، ولی در مرحله عمل اینها کوتاهی کردند، قصور دارند، تقصیر دارند، اهل کبیره هستند، خب شفاعت شافعی اینا را شامل می شود بر اساس همون آیه شریفه که در سوره نساء آیه 31، سوره نساء را اگر ملاحظه کنید آیه 31 مضمونش همینه، این تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما، اگر از گناهان بزرگی که از اون نهی می شوید پرهیز کنید، گناهان کوچک شما را می پوشانیم و ندخلکم مدخلا کریما، شما را در جایگاه خوبی وارد می کنیم. این راجع به اصل شبهه و جواب شبهه، ولی این به صورت کلی بود. ما اگر به کلمات وهابی ها نگاه کنیم و به کتاب های اینها مراجعه کنیم، شبهات دیگری در مورد شفاعت مطرح کردن. خب حالا بررسی اینها و جواب اینها انشاءالله در جلسه بعدی میرسیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.